و بیماران به اون داروخانه هدایت بشن که سعی شده در جاهای مختلف شهر باشه که بیمار در هر داروخانه دنبال اون داروی مثلا MS یا داروی شیمی درمانیش نگرده. هدفمند بره اونجا. حالا به خاطر که ما نظارت بیشتری داشته باشیم اینها گاهی موقع حواله های صادر میشه و بیمار بدون حواله های الکترونیک هست. مثلا ما در مورد گارداسیل که واکسنی هست که یک زمانی تقریبا سال 1403 ابتدای شروع کار ما 2000-3000 نفر تو نوبت بودن، ولی الان خوشبختانه عرض کنم که افرادی که متقاضی باشن بلا فاصله 4 ظرفیتی در اختیارشون قرار میگیره، 9 ظرفیتی هم، یعنی مثالی عرض کنم 9 ظرفیتی هم در عصر وقت در واقع در اختیارشون قرار میگیره. که ما اومدیم این رو گفتیم تزریق در محل، یعنی دارو حواله الکترونیک بیمار به محضی که نسخش نوشته شد وارد سامانه میشه، در کمتر از یک دقیقه ثبت میکنه، ما بلافاصله ارجاعش بدیم، بگیم به فلان داروخانه مراجعه کن بدونی که بخواد به دانشگاه بیاد، مستقیم میره در اون داروخانه تحویل میگیره و اگر 4 ظرفیتی باشه که تزریق میبره هر جا که دوست داشت، ولی اگر 9 ظرفیتی باشه به خاطری که نظارت باشه و قاچاق نشه، قاچاق معکوس نشود، خب در محل تزریق میشه و ما نظارت میکنیم که دونه به دونه اونها درست مصرف شده باشه. همچنین ما دستیار هوشمند داریم به آدرس fdo.sams.ac.ir و باز یک سامانه دیگری به اسم shahrvand.sams.ac.ir که عزیزان میتونن کمبودهای دارویشون رو توی این سامانه ها ثبت کنن و بلافاصله به اینها اطلاع رسانی میشه که دارو در کجا و هر زمانی که موجود شد در استان. سامانه پیامکی 20000 10000 رو هم دانشگاه علوم پزشکی شیراز چندین سال هست که از سال 97 ما این رو راه اندازی کردیم.
بله.
یعنی 2240140 که هر عزیزی که نیازی به دارویی داشته باشه که در بازار دارویی نتواند پیدا کند، اون رو فقط اسم دارو رو می نویسه، نیازی به توضیح اضافه هم نیست، فقط اسم دارو رو می نویسه، به این سامانه 20000 10000 می تونه ارسال کنه و به معنی که اون دارو وارد استان شد و پلن توضیحش اومد و در استان قرار گرفت، به اون عزیز بزرگوار اینا در نوبت قرار می گیرن، به معنی که وارد استان شد بهشون میگن که بله مراجعه کنید، به کجا مراجعه کنید. همچنین شماره تلفن 190 که کشوری هست، شکایت دارویی میتونن بدون اینکه بخوان پیش شماره بگیرن با همین موبایل هم میتونن عزیزان در واقع وصل بشن و شماره تلفن 190 رو بگیرن و فکر کنم بعد از 190 شماره 3 رو باید بگیرن که مستقیم اون شکایات و ایراداتی که در حوزه توزیع از هر قسمتی که شکایتی داشته باشن از بنده نوعی به عنوان معاون یا عملکرد بنده یا نبود دارو، هر شکایتی که در این حوزه باشه خدمت شما عرض کنم اونجا اعلام میکنه. در خصوص سامانه TTAC هم یا همون تیتک مشهور هم
درسته.
که جزه اینه. منتها من فقط اگر اجازه فرمایید در حد خیلی گذرا من چیز کنم. ببینید افزایش قیمت ارز، بالا رفتن هزینه تولید، خدمت شما نبود نقدینگی و در واقع زیانده شدن تولید برخی داروها، این فقط دارو نیست.
بله.
مثلا فرض کنید یک مولکول استامینوفن یا یک مولکول که بگیم فقط این قیمت، تابع عوامل مختلفه، بسته بندی داره. ببین الان بحث اون ظرفی که باید، اون پلی اتیلینی که باید مصرف بشه، اون ظرف بسته بندی، نوع کاغذ بسته بندی، همه اینها عواملی هست که دست به دست همدیگه داده که این باعث میشه قیمت دارو افزایش پیدا کنه. منتها دارو اون چیزی که در عزیزان ممکنه گلایه داشته باشن،
بله،
گران فروشی نیست، گران بودن داروست. منتها گران بودن راه حل داره، باید بیمه ها پوشش بدن و به خاطر اینکه ما الان قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار ارزان تره و ما اینجا متاسفانه قاچاق معکوس داریم. همین هفته گذشته ما یک مورد رو، فقط یک قلم دارو رو، بیش از 2.5 میلیارد که داشت از مرز خارج میشد. ما هنوز به انبارهای یک فردی که حالا چند نفری هستن مثلا سازمان یافته که همین داروهایی که دچار کمبود هستیم، خب با توجه به اینکه قیمتش در ایران
نسبت به انجام میدم،
اینا هم هست. فضای مجازی هم متاسفانه، من خواهشی که دارم این خیلی تاکید میکنم چون واقعا به خاطر سلامت مردم، این کال دارو یک کالای سلامت محور و فضای مجازی، خیابون، مطب، حتی عرض میکنم مطب ها، عطاری ها، اینها هیچ کدام محل فروش دارو نیستند. عرضه و فروش دارو مطابق قانون، نه بخشنامه، مطابق قانون صرفا در داروخانه است. فروش دارو در هر جایی غیر از داروخانه در واقع غیر از اینکه تخلف جرم هم محسوب میشه. متاسفانه مسئله‌ای که هست به خاطر این کمبودهایی که وجود داره در این مکان‌ها ممکنه فضای مجازی که الا ماشاءالله ولی جاهای دیگه هم که عرض کردم هست اینها یا تقلبی است و یا خیلی خوشبینانه بخوام
این خود مردم هم باید در حقیقت حواسشون باشه،
باید این رو رعایت کنن که به خاطر اگر اون در خارج از این باشه قاچاق هم باشه که حتی تقلبی هم اگر نباشه به خاطر اینکه نوع حمل و نقلشون زنجیره سرما رعایت نشده خدای نکرده این عزیزان پولشون رو میدن ولی از اون برن جانشون در معرض خطر قرار
میده. خیلی ممنونم از توضیحات شما دکتر خوشنود. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. ممنون و بهتون خدا نگهدارتون. شنونده برنامه 8 صبح هستین، اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در گفتگوی تلفنی با آقای دکتر محمد جواد خوشنود، معاون قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، درباره راهکارهای مقابله با قاچاق دارو و توزیع خارج از شبکه و تخلفات در حوزه بهداشت و مواد غذایی صحبت کردیم. لطفاً همچنان کنار ما باشید.
مرضیه بدرفشان هستم، دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی. در مورد تولید محصولات دارویی، مسئله که وجود داره ارز ترجیحی برای اون ماده اولیه و ماده مؤثر خوب پرداخت میشه، ولی ما در هزینه های جانبی که در خصوص تولید داریم، اهم از حالا چاپ و پلاستیک و پلیمرهایی که استفاده میشه، محصولات مواد جانبی که در فراورده دارویی هست، اما در همه اینها خوب اون ارز ترجیحی دیده نشده و اینها هزینه هایی که باید در قیمت گذاری دارویی لحاظ بشه. یکی از بزرگترین علل کمبودهای دارویی قیمت‌گذاری‌های دستوری یا قیمت‌گذاری‌هایی که بدون لحاظ هزینه‌هایی که تولید کننده برای تولید محصول دارویی در حقیقت متحمل میشه. وقتی که تولید یک محصول دارویی برای تولید کننده به صرفه نباشه، خب به تبع میره به سمت و سویی که خطوط تولید مربوطه تعطیل میشن، تعدیل نیرو اتفاق میفته و در نهایت دچار کمبود دارو در پایان زنجیره میشیم. یکی از علتهای مهم دیگه که منجر به کمبودهای دارویی میشه در سطح جامعه اینه که همکاران من در داروخانه ها دچار بحران نقدینگی بشن. علت مهمش اینه که در حقیقت تأخیر در بازپرداخت مطالباتشون از سمت سازمان های بیمه‌گر، چه بیمه های پایه و چه بیمه های تکمیلی اتفاق بیفته. الان در حقیقت کما این که ما طی گزارش های مختلف هم عرض کردیم، حدود 7 ماه هست که بیمه سلامت مطالبات داروخانه ها رو باز پرداخت نکرده، حدود 5 ماهه که بیمه تامین اجتماعی تسویه مطالبات نداشته و حدوداً 3 ماه هم هست که بیمه نیروهای مسلح تسویه مطالبات نداشته. خب اینها همه منجر میشن به این که همکار من در داروخانه امکان و توان تامین داروها، مخصوصا داروهای خاص که مخصوص بیماران صعب العلاج هست و داروهای گرانتر رو نداشته باشه. موضوع دیگه‌ای که در ایام بحران به شدت برای داروخانه‌ها ایجاد چالش و اذیت کرد این بود که علارغم این که به هر حال همه حلقه‌های زنجیره تأمین، اهم از تولید، توزیع و عرضه، باید در کنار هم باشن در زمانی که یک بحران، یک شرایط جنگی اتفاق میفته، ما شاهد بودیم که حلقه توزیع و شرکت‌های پخش به واقع اون همکاری و همراهی و مساعدتی رو که انتظار می‌رفت طی این مدت داشته باشند نداشتن. به واقع مثلا تایم استمحال و تصفیه فاکتورها از 2 ماه یک دفعه به 15 روز کاهش پیدا کرد. تسویه پای بار یا چک پای بار یا تسویه نقدی باب شد، تسویه نزدیک به نقدی باب شد. یکی دیگه از مشکلاتی که ما با شرکت‌های توزیع طی این مدت داشتیم این بود که ثبت فروشی که خب داروهایی رو که کمبود وجود داشت در موردشون رو شما مجبور باشی در کنار بعضی از داروهای دیگه‌ای که به هر حال در انبار داروی شرکت‌ها بود تهیه بکنی که خب ممکن بود نیازی بهش نداشته باشی در داروخانه و همین منجر به در حقیقت ایجاد عرضه القایی یا تقاضای القایی بشه که خب به هر حال همکار ما مجبوره دیگه اون دارو رو تهیه نکنه دیگه، چون وقتی نیازی به دارویی نداره نمیتونه در حقیقت اون دارویی رو که کمبود هست و نیاز هست که تهیه کنه در کنارش تهیه کنه.
اینجا شبکه رادیوی اقتصاد و ما در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. در این برنامه در خصوص صف انتظار دارو برای بیماران خاص و تبیین شرایط موجود صحبت میکنیم. دیگر مهمان تلفنی برنامه امروز پشت خط ارتباطی ما هستن آقای دکتر محمد هاشمی، مدیر سخنگوی سازمان غذا و دارو. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که دعوت این برنامه رو پذیرفتین. ما قبل از ارتباط با شما با دو مهمان بزرگوار دیگر هم صحبت کردیم، جناب خوشنود معاون غذا و دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و آقای دکتر احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، و در خصوص صف انتظار دارو برای بیماران خاص صحبت کردیم و در شرایط کنونی چه اقداماتی باید انجام بشه. همه اینها مطالبی بود که گفتگو کردیم. قرار هستش که به اتفاق شما هم جنبندی داشته باشیم، هم تمرکزی داشته باشیم بر شفافیت و اطلاع رسانی عمومی. آقای دکتر هاشمی، شما به عنوان سخنگوی سازمان غذا و دارو نقشتون خیلی کلیدیه در اطلاع رسانی به مردم و شفاف سازی در مورد مسائل این حوزه. میفرمایید که سازمان غذا و دارو چه سازوکارهایی رو برای اطلاع رسانی به موقع و دقیق به مردم در خصوص کیفیت داروها، مواد غذایی ها، هشدارها و همچنین چالش‌های موجود توی این صنعت در نظر گرفته؟
به هر حال موضوع کمبود و تأمین دارو یک موضوع دینامیک هستش، به این معنی که من همین الان که با شما دارم صحبت میکنم ممکنه مثلا 30 قلم دارو کم بوده باشه، اما ساعت بعد 5 قلم از این داروها تأمین شده باشه. بله، و 2 قلم دیگه داروهای دیگه به اون کمبودها اضافه شده باشه. بنابراین اولا اون کسی که میتونه در مورد کمبود دارو و تأمین دارو به صورت مطلق نظرش عرض کنم خدمت شما مهم باشه و درست‌تر باشه نسبت بقیه، ما هستیم که این دیتا رو به روز داریم. بنابراین خیلی از اساتید و بزرگوارانی که میان اظهار نظر میکنن حتما باید با پشتوانه اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو باشه، و از همه مهمتر این که وقتی ما یک موضوع رو مطرح میکنیم باید واقعا سود و زیان مطرح شدن اون موضوع رو هم در جامعه در نظر بگیریم. بعضی مواقع هستش که ممکنه مثلا یک دارویی به دلیل حمل و نقلی که به صورت غیر مترقب اتفاقی برش حادث شده، یا ترخیص گمرکی، یا هر مسئله کوچک یا بزرگ دیگه، یکی دو روز یه هفته دیرتر وارد زنجیره بشه، و ما باید این رو به گونه مدیریت بکنیم که به هر حال اون دارو برسه و مردم دچار تشویش و نگرانی نشن. چون من فکر میکنم خیلی مواقع این تشویش و نگرانی که ایجاد میشه میتونه روح و روان مریض ها رو و حتی خانواده مریض ها رو بیشتر درگیر خودش بکنه.
دقیقا.
و مهمتر از همه این که رسانه های بزرگواری مثل شما و دیگر رسانه های چه رسمی چه غیر رسمی، حتی اینفلوئنسر هایی که فکر میکنن که باید در این موضوعات فعال باشن، یا دوستان دیگه، باید این اطمینان رو به مردم بدن که ما هم در ابتدا به عنوان یک فرد عادی، یک شهروند عادی، ابدا دوست نداریم که مشکلی متوجه هر کدوم از هموطنان ما بشه. بنابراین باید دوستان هم، یعنی ما خواهش میکنیم که این موقعیت رو درک بکنن و به ما کمک بکنن که مردم متوجه بشن ما هم دوستدار اونها هستیم، غمخوار اونها هستیم، و متاسفانه و با تمام هم و غم خودمون مجموعه دولت تلاش میکنه که حتی یک قلم کمبود دارویی یا نگرانی برای بیماران ایجاد نشه و شرایط خاص خودمون رو به هر حال درک بکنن، و انشالله دست به دست هم بدیم بتونیم آرامش روانی رو به جامعه حاکم بکنیم و بتونیم در ادامه کارهای معمول خودمون رو انجام بدیم و بر مشکلات زیادی که وجود داره فائز بشیم و داروها رو در دسترس مردم عزیزمون قرار بدیم.
انشالله. آقای دکتر هاشمی، تضمین کیفیت دارو میدونیم که یکی از ارکان اصلی سلامت جامعه است. اخیراً صحبت از تدوین دستورالعمل‌های جدید برای IRC یا گواهی ثبت بین المللی که البته در ایران معمولاً به معنای پروانه بهداشتی ساخت هست میخواییم صحبت بکنیم. لطفاً در مورد جزئیات این دستورالعمل‌های جدید و چرایی نیاز به بازنگری در فرآیندهای قبلی توضیحاتی رو به مردم عزیز ارائه بفرمایید که به طور مشخص سازمان غذا و دارو چه اقداماتی رو برای اطمینان از اجرای صحیح و مؤثر این استانداردها توسط تولید کنندگان داخلی انجام میده و چه سازوکارهایی برای نظارت و بازرسی مستمر و مؤثر در نظر گرفته شده که کیفیت نهایی دارو همچنان برای مصرف کننده خوب و عالی باشه.
حتما فکر کنم اون کسی که این سوال رو مطرح کرده باید جایزه درستی بهش بدیم، به خاطر اینکه موضوعات خیلی مهمی رو در قالب یک سوال مطرح کرده.
خواهش میکنم.
و هر کدوم از اینا واقعا میتونه ساعت‌ها در مورد صحبت بشه. اما به صورت خاص IRC یا اون شناسه‌ای که به هر حال قرار محصول معرفی بشه و مردم اطمینان خاطر داشته باشن که این محصول از زنجیره نظارت ارگان مهمترین ارگان نظارتی سلامت فرآورده غذایی گذشته، به هر حال مطمئن بشن که این شناسه وجود داره. اون دستورالعمل‌هایی که داره به روز میشه، رئیس سازمان غذا و دارو در این حدود 2 سالی که تشکیل بردن چند تا دستور برای خودشون به هر حال در نظر گرفتن. شاید مهمترینش تسهیل در برایندها و تسریع در انجام امور مردم باشه. بنابراین ما هر جایی که احساس کردیم دست و پاگیر هستش و میتونه با واگذاری مثلا به معاونت‌های غذا و دارو یا تمرکزدادهایی از ستاد باشه، ما سعی کردیم که اینها رو بروز بکنیم و اون استکاک‌ها رو از بین ببریم. بیشتر تو این مایه ها ما داریم حرکت میکنیم و امیدواریم که با بهره برداری از هوش مصنوعی و تکنولوژی جدیدی که هستش بتونیم این تسریع رو عملیاتی تر داشته باشیم و روزنه های بهتری باز بکنیم به رسیدگی به امور مردم.
انشاءالله. درود بر شما. خیلی متشکرم از توضیحات شما دکتر هاشمی بزرگوار.
پاینده باشید. به امید اتفاقات خیلی خوبتر برای کشور عزیزمون ایران.
متشکرم و بهتون خدافظی میکنم. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ گفتگو کردم با آقای محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، که با ایشون صحبت کردیم درباره موضوعات مختلف که ایشون صحبت کردن. از تمرکز بر شفافیت و اطلاع رسانی عمومی گفتن، در بحث نظارت و اقدامات پیشگیرانه هم صحبت‌هایی شد و درباره بحث دستورالعمل جدید IRC یا گواهی ثبت بین‌المللی هم گفتگو رو داشتیم که امیدوارم این بحث برای شما شنوندگان ارجمند مفید بوده باشه. آنچه که از مباحث این برنامه برداشت میشه و درباره دارو با شما شنوندگان ارجمند صحبت کردیم، اینه که حوزه دارو عرصه پیچیده و چند وجهیه که نیازمند همکاری، همدلی و هوشمندی تمامی ارکان جامعه است. از یک طرف سیاست‌گذاری‌های مدبرانه، نظارت‌های قاطع و حمایت‌های هدفمند، و از طرف دیگه نهادهای مسئول همچون سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی امری ضروریه. و از طرف دیگه تولید کنندگان باید با پایبندی به استانداردهای جهانی و نوآوری نقش مهمی در تأمین داروی کشور ایفا بکنند. ما در این برنامه گفتگو کردیم با آقای هادی احمدی، مدیر روابط عمومی و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، که با اشاره به تأثیر تورم و افزایش هزینه‌های تولید بر قیمت نهایی دارو، بر ضرورت توجه به تأمین منافع تمامی ذینفعان شامل تولید کننده، داروساز و مصرف کننده در فرآیند قیمت‌گذاری تاکید داشتند. ایشون همچنین چالش‌های مربوط به کمبود برخی از اقلام دارویی رو که ناشی از عواملی مثل مشکلات ارزی و کندی در واردات هست اشاره کردم و بر اهمیت اصلاح ساختار یارانه دارو و حمایت هدفمند از بیماران خاص هم سهه گذاشتم. با آقای دکتر خوشنود هم صحبت کردیم. ایشون معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند. نگاهی اجرایی و منطقی بر اهمیت نظارت میدانی و خلاقیت در مقابله با قاچاق دارو و تخلفات بهداشتی صحبت کردیم و گفتگوی پایانیمون رو هم که شنیدین، آقای دکتر محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو که گفتگوی بسیار خوب و مفیدی بود. در نهایت مردم عزیز هم باید آگاهانه خرید بکنن و همچنین با افزایش آگاهیشون، مصرف هوشمندانه‌شون و گزارش دهی موارد مشکوک و مشارکت فعالش در حفظ سلامت خودشون و جامعه میتونن یار و همراه مسئولان و متخصصان این حوزه باشن. میدونیم که چالش های موجود مثل کمبود دارو، مثل قیمت گذاری و نظارت بر کیفیت امری انکارناپذیر هست، اما با تلاش مشترک، رویکردی علمی و دغدغه‌مند و اتکا به دانش و تخصص داخلی میتونیم بر این موانع فائق بیاییم و مسیر رو برای دسترسی همگان به داروهای با کیفیت و ایمن هموار بکنیم. متشکرم از اینکه شنونده این برنامه بودین. از همراهیتون سپاسگزارم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهی، اگر سر به سر تن به کشتن دهی،
من یه خاکم که زخمی جنگ، ایستاده با این که مجروحه.
من یه خاکم که خنده ساله،
جنگ نه
تو دفاع ولی کوهه.
از شمالم قنوت در مهران، تا جنوبم سماع مولاناست.
دشت تا دشت پشت من لشکر، کوه تا کوه پرچمم بالاست. من صدای خروش کارونم،
ایستاده به وسعت سبلا.
مردمم سر به زیر در تاریخ،
مردمم سر بلند در دورا.
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو،
منو بشناس که آرامش در طوفانم.
منو بشناس
سختی به قدرت تختی.
شور شیرین عشق با فنها کشور قوما مذهبایین سرزمین همیشه ی آزاد خاک آرامش خلیج فارس
وسط مرزهای توفانی سرفدای وجب وجب این خاک پایان گنبد خراسانی من بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در توفانم منو بشناس به لبخند زیبای سو منو بشناس من ایران
از شمالم قنوت در مهران جنوبم سماع مولاناست دشت با دشت پشت مهلشگر کوه تا کوه پرچمم بالاست
من صدای خروش کارونم
ایستاده به وسعت سبلان مردمم سر به زیر در تاریخ مردمم سر بلند در دوران
منو بشناس که از جنگ نگفتم با تو منو بشناس که آرامش در توفانم
منو بشناس به لبخند به زیبای صبح منو بشناس که من ایرانم بشناس به لبخند به زیبای صبح منو بشناس که من ایرانم بشناس به لبخند به زیبای صبح
نفسم را پر پرواز از توست به دماوند تو سوگند که گر بکشایند بندم از بند ببینند که آواز از توست
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا نتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.